ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یونسکو خواستار محافظت از دانش آموزان در ایران شد. بریتانیا ستاد امر به معروف ایران و ادبیران را تحریم کرد. و آمریکا فرمانده ارتش جمهوری اسلامی و چند مقام دیگر ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از حملات با گاز به مدارس دخترانه در ایران و مسمومیت‌های گسترده دانش آموزان در این کشور به شدت ابراز نگرانی کرد. یونسکو روز چهارشنبه با انتشار توییتی به مسمومیت مشکوک هزاران دختر دانش آموز ایرانی اشاره کرده و آورده که خواستار تحقیقات و اقدامات فوری برای حفاظت از دختران دانش آموز ایرانی و بازگشت افراد آسیب دیده به کلاس‌های درس شده است. دبیر کل یونسکو در توییتی با ابراز نگرانی عمیق از گزارش‌های مسمومیت مشکوک دختران در مدارس ایران طی 3 ماه گذشته نوشته که این نقض حقوق آنها برای تحصیل در محیطی امن است. در حالی که حدود 3 ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی مشکوک دانش آموزان مدارس دخترانه ایرانی می‌گذرد، هنوز اطلاعات روشنی درباره آمران و عاملان این مسئله منتشر نشده است. دولت بریتانیا در روز جهانی زن ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی و محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر آن را تحریم کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که این ستاد و مسئول آن محمد صالح هاشمی گلپایگانی به دلیل نقش داشتن در اجرای قوانین پوشش اجباری برای زنان تحت تحریم‌های خود قرار داده است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی پیشتر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و کانادا قرار داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه از تحریم 3 سازمان و 8 مقام جمهوری اسلامی از جمله فرمانده ارتش به اتهام نقض حقوق بشر خبر داد. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت انتباق گستر، مؤسسه ناجی پارس امین و شرکت ناجی پاس به تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که همه این مؤسسات در کار تولید ابزار و تجهیزات لازم برای سرکوب معترضان هستند. همچنین 8 فرد و مقام ایرانی از جمله عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش ایران، حبیب شهسواری، فرمانده سپاه آذربایجان غربی، علی 4 موهالی، مدیر کل زندان‌های استان البرز و داریوش بخشی، رئیس زندان ارومیه هم به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. شب گذشته در گرجستان هزاران نفر از مردم در مقابل پارلمان در تفلیس تظاهرات کردند و پلیس نیز با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آپاش با آنها مقابله کرده است. معترضان به تصویب قانونی اعتراض دارند که به گفته آنها راه را برای سرکوب بیشتر آزادی‌های مدنی در گرجستان باز می‌کند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
شب گذشته در تفلیس پایتخت گرجستان هزاران نفر از شهروندان این کشور در اعتراض به تصویب قانون موسوم به عوامل خارجی در پارلمان به خیابان‌ها آمدند. بر اساس این قانون تازه که با حمایت حزب رویای گرجستان، حزب حاکم در این کشور، به تصویب پارلمان رسیده، تمامی سازمان‌هایی که بیش از 20% از سرمایه خود را از خارج تأمین می‌کنند، به عنوان عوامل خارجی شناسایی خواهند شد. منتقدان این قانون از جمله ایالات متحده و اروپا می‌گویند که این تهدیدی برای آزادی گرجستان محسوب می‌شود و فعالیت‌های مستقل روزنامه‌نگاری و همچنین نهادهای دموکراتیک را محدود خواهد کرد. در پی تصویب این قانون، شب گذشته خیابان‌های اطراف پارلمان گرجستان در تفلیس صحنه برخورد پلیس با معترضینی بود که فریاد می‌زدند نه به قانون روسی. اشاره معترضین به وجود قانون مشابهی در روسیه است که تصویب آن در سال 2012 راه را برای سرکوب مخالفان کرملین و برخورد با نهادهای مستقل و دموکراتیک باز کرده بود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پلیس با ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضین از مقابل پارلمان دارد. این درگیری ها در تمام شب ادامه داشت و صبح امروز نیز بر تنش ها افسوده شده است. وزارت کشور گرجستان در بیانیه‌ای گفته است که بسیاری از نیروهای پلیس و معترضین در اعتراضات به گفته این وزارتخانه به شدت خشن مجروح شدند. همچنین بازداشت 66 نفر از معترضین نیز تایید شده است. گرجستان مدت هاست که به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است و حالا بیم آن می رود که تصویب قانون تازه مانعی بر سر راه پیوستن این کشور جنوب قفقاز به اتحادیه اروپا باشد. روز گذشته گئورگی گاریباشویلی نخست وزیر گرجستان ضمن اعلام حمایت از قانون عوامل خارجی گفته بود که این قانون مطابق با استانداردهای جهانی و اروپایی خواهد بود. اما کمی بعدتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مصوبه را تحولی بسیار بد توصیف کرد که می تواند به طور جدی بر روابط اتحادیه اروپا و گرجستان تأثیر بگذارد. افکار عمومی در گرجستان به خصوص پس از سال 2008 و اشغال این کشور توسط روسیه حساسیت بسیاری نسبت به نفوذ مسکو در گرجستان دارند. از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند سال گذشته، دولت گرجستان که در کنترل حزب رویای گرجستان است، به دلیل موضع‌گیری‌هایی که اپوزیسیون آن را همسویی با مسکو تلقی می‌کند، هدف انتقادها بوده است. پیشتر نیز عدم پیوستن گرجستان به تحریم‌های غرب علیه روسیه با تظاهرات و اعتراضات گسترده مخالفان در تفلیس مواجه شده بود.
اعتراض‌های سراسری، چشم‌انداز آینده.
این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟
میشه رای پیدا کرد که پرشدن اون به صلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسس گزینشی داشته باشه. خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماسه است که خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟ وقتی من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی میگم این درک هستش، وقتی که میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودشو پیدا خواهد کرد، هزینه که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده.
گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی، جمعه 19 اسفند، از رادیو فردا.
اما درآمد دولت ایران از محل دریافت عوارض خروج از کشور طی 9 ماه اول امسال با افزایش چشمگیری به بیش از 1500 میلیارد تومان رسیده. به گزارش ایسنا، دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال 1401 پیش بینی کرده بود که در کل از محل عوارض خروج از کشور 1500 میلیارد تومان درآمد کسب کند. اما طبق آمار منتشر شده در 9 ماهه سال جاری دولت توانسته 63 میلیارد تومان بیشتر از پیشبینی‌ها درآمد به دست آورد. دولت پیشبینی کرده که در سال آینده هم از محل عوارض خروج از کشور 3400 میلیارد تومان درآمد کسب کند، رقمی که نسبت به سال جاری بیش از 128% افزایش خواهد داشت. و به گفته مدیر کل تعاون و کار در استان سیستان و بلوچستان، نزدیک به 100% مردم این استان مشمول برخورداری از طرح کالابرگ الکترونیکی هستند. پیشتر اعلام شده بود که این طرح برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه اجرا می شود. در استان سیستان و بلوچستان به دلیل خط فقر بالا، مردم درآمد کمتری نسبت به باقی نقاط ایران دارند و سهم کالاهای ضروری در سبد مصرفی آنها بیشتر است. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در ایتالیا گفتگو کردم.
ما در چند دهه گذشته اگر آماری که منتشر شده در رابطه با استان سیستان و بلوچستان رو بررسی بکنیم، شاهد یک شکاف توسعه با سطح ملی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و زیربنایی هستیم و معمولاً از نظر شاخص‌های مختلف این استان در انتهای لیست استان‌ها قرار داره. به طور مثال مثلا در گزارش‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، ما متوسط درآمد سرانه مردم استان سیستان و بلوچستان در سال 79 نزدیک به 307 هزار تومان بوده، در صورتی که در پایتخت کشور این رقم نزدیک به 1,342,000 تومان بوده که یک نسبت 3.82% رو داشتن. اما سال 95 درآمد سرانه استان به 529,000 تومان افزایش پیدا میکنه که در تهران به 2,132,000 تومان در واقع این رقم میرسه که این نسبت یا در واقع نسبت بین استان سیستان بلوچستان و پایتخت 4.3 درصد میشه، یعنی در بحث درآمد سران ما شاهد افول این مسئله هستیم. مسئله امید به زندگی هست که ما در استان سیستان و بلوچستان 8 سال و 8 ماه در رابطه با مردان و 8 سال و 6 ماه در مورد زنان امید به زندگی کمتر هست به نسبت متوسط کشوری. بیکاری هم در بین سال 95 تا 98 تقریبا استانهای کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، خوزستان و سیستان و بلوچستان جز بالاترین آمار بیکاری رو داشتن. خب این در حالی هست که در بهمن ما اعلام شده بود که این استان بیشترین تورم رو داره، یعنی تورم نقطه به نقطه 66% رو در این استان اعلام کرده بودن، که با این صحبتی که الان شده مبنی بر این که ما نزدیک به 97% تا 100% این مردم شامل این وضعیت کالابرگ ها هستن، تقریبا میشه گفت همخوانی داره.
آقای نخل احمدی، این داستان خط فقر در استان سیستان و بلوچستان مربوط به الان و چند سال گذشته نیست و از دوران خیلی پیشتر، حتی قبل از انقلاب هم این استان به نوعی محروم بوده. عمدترین مشکلات در سر راه توسعه این استان چه هست؟
دقیقاً ما الان در سال 98 جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری 43% بوده، در مناطق روستایی این استان 76% بوده، این که در واقع مقایسه با کل متوسط کشوری که مناطق شهری 26% و روستایی 32% بوده. خب ما این نگاه در واقع تبعیض‌آمیز به دلیل شاید شهروندان در این استان به لحاظ مذهب و قومیت متفاوت هستند با اون چیزی که در 14 گذشته جمهوری اسلامی در قانون اساسی خودش اعلام کرده که قومیت، مذهب و در واقع زبان مشخصی رو به عنوان رسمی معرفی کرده، و علاوه این که خب به هر حال چون این استان در منطقه مرزی هست و ما شاهد این هستیم که استان‌های مرزی به دلایل همون نگاه امنیتی که جمهوری اسلامی دارد، به همین شکل ما در استان خوزستان و کردستان، آذربایجان غربی هم تا حدودی همچین شرایطی می‌بینیم. اینها باعث شده که نه فقط در دوران جمهوری اسلامی که در نظام سابق هم این نگاه امنیتی و توجه کمتر رو به این استان‌ها ما شاهد باشیم، علی‌رغم اینکه خب به هر حال در زمان جمهوری اسلامی به دلیل همان نگاه ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی داشته تبعیض‌ها افزایش پیدا کرده و خب در نتیجه این مسئله ما می‌بینیم که امروز این شکاف‌های بسیار عمیق در میان استان‌های کشور با این استان سیستان و بلوچستان رو شاهد هستیم.
آقای نخل احمدی، به رغم این مشکلات اقتصادی که شما ازش نام بردید و این وضعیت بد شاخص‌های توسعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان، اما می‌بینیم که در این اعتراضات سراسری اخیر در ایران، این استان همچنان در صف اول اعتراضات به حاکمیت بوده و به شرایط سیاسی کشور اعتراض داشته. این آگاهی سیاسی مردم استان و سیستان و بلوچستان از کجا میاد؟
خب یک صحبتی رو آقای مولوی عبدالحمید چندی پیش گفتن که ما تقریبا تمام راههایی رو که می توانستیم امتحان کردیم، از مشارکت در انتخابات، از رأی دادن به گروه‌های سیاسی مختلف مثل اصولگرا و اصلاح طلب، از در رابطه با به حال مطالبه گری های مدنی که انجام دادن مثل آقای مولوی عبدالحمید که نامه نوشتن، حداقل 21 نامه به مقامات کشوری و بعد به رهبر جمهوری اسلامی که البته هیچ کدوم پاسخ ندادن. به حال به نظر مردم سیستان و بلوچستان بعد از این که شاید به شکل نسبت در واقع شبیه بقیه مردم در ایران، بقیه هموطنانشون، وقتی که راه‌های مطالبه گری مدنی رو در واقع به اشکال مختلف انجام دادن، تلاش کردن که خب به حال حقوق خودشون رو یا اون برابری شهروندی خودشون از طریق قانون به دست بیاورن و در این مسیر متاسفانه به بنبست خوردن، امروز شاهد این هستیم که خب ما می‌بینیم همون شکلی که ما در استان‌های دیگر شاهد هستیم، مردم در این استان هم به هر حال عبور کردن از این امیدواری نسبت به رسیدن به حقوق خودشون یا به هر حال به مطالبات خودشون از مسیرها یا کانال‌های قانونی که جمهوری اسلامی معین کرده. به همین نسبت ما می‌بینیم در استان‌های مثل کردستان هم که تشابهاتی داره نسبت به سیستان و بلوچستان، چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ قومیتی، این اعتراضات در واقع سطح بیشتری داره، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ استمرار در اعتراضات، که نشاندنده هست که این مطالبات یا انباش مطالبات در این استان‌ها بیشتر بوده و نهایتاً با جواب نگرفتن از سوی حاکمیت این مردم در واقع تصمیم گرفتن از مسیر دیگری یا به شکل دیگری اون برابری شهروندی خودشون رو محقق بکنن.
مهدی نخل احمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در ایتالیا بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری می رسیم. مجله نیمه شب در ساعت 24 بخش بعدی خبر خواهد بود.